بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود ها نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان گرامی، همراهان و همیاران مسیر کسب معرفت در باره معاد و عالم برزخ و مرگ. در جلسات پیشین مباحثی رو تحت عنوان ربط عالم مجردات با عالم تکثرات مادی، عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ناسوت و عنوانهای دیگری که برای دنیای مادی خودمون به کار میبریم و عالم طبع و قبر نیز مینامیم، این واسطه رو به عناوین مختلف گفتگو کردیم. در حقیقت پیرامون این مسئله از ابتدا که آمدیم جلو از قبض روح خداوند و ملک الموت و سایر فرشتگان، همینطور از اون رأس هرم ما گفتگو کردیم، مرحله به مرحله آمدیم پایین و این بحث کلی رو راجع به ارتباط عالم تجرد، عالم ملکوت، عالم برزخ با عالم ماده و طبع و طبیعت و دنیا گفتگو کردیم تا بتوانیم از ارتباط عالم ملکوت و برزخ با عالم دنیا و قبر نتیجه‌ای بتوانیم به دست بیاوریم. عنایت داشته باشید از مجموع مباحثی که گفتگو کردیم می توانیم این نتیجه رو بگیریم که انسان که از دنیا کوچ می کنه، روحش و نفسش، و در قالب مثالی شکل به خودش می گیره، صورت قالب مثالی می گیره در عالم برزخ، علاقه خودش رو به کلی از این بدنی که در دنیا مانده و در حفره‌ای به نام قبر قرار گذاشته شده، علاقش به طور کلی قطع نمیشه. ببینید، رابطه تدبیر در بدن قطع میشه اما اون علاقه قطع نمیشه. مثل خوابی که روح علاقه خودش رو کم میکنه به بدن و بدن که در حال خواب هست سرد میشه. اگر عنایت داشته باشید وقتی که انسان میخوابه صدایی رو دیگه نمیشنوه، اگر چشمش هم مقداری باز باشه، دیدید بعضیا میخوابن یه مقدار چشمشون بازه ولی هیچ دیدی یا حس بینایی نسبت به عالم بیرون ندارن و حتی بویی اگر در عالم بیرون باشه، فردی که در خواب هست اون بو رو استشمام نمی کنه، نمی تونه ادراک اون بو رو بکنه. در حقیقت بدن که در حال خواب فرو میره، گویی ادراکات آدمی کاهش پیدا میکنه و در حد نازل خودش قرار میگیره و بدن هم سرد میشه. به همین دلیل میگن وقتی که میخوابید حتما یه چیزی رو اندازی روی خودمون بیاندازیم، چون اون موقعی که میخوایم بخوابیم بدن گرمه، ولی وقتی به خواب میرویم در حقیقت روح علاقه خودش رو از بدن کم میکنه و به طور کلی قطع علاقه نمیکنه. چرا؟ چون به محض اینکه زمان خواب سپری شد روح به بدن برمیگرده، دوباره بدن گرم میشه و حالت روند زندگی خودش رو پیش میگیره. اما عنایت دارید و قبلا در این باره گفتگو کردیم که وقتی که مرگ سراغ انسان میاد و زمان سفر روح از بدن اتفاق میفته، کامل ارتباط روح با بدن قطع علاقه میشه. به همین دلیل در وقت خروج نفس و روح از بدن، انسان بدن خودش رو مشاهده میکنه و به دنبال مشاهده بدن خودش میبینه که چگونه افراد این جسم بی جان او رو دارن حمل میکنن، تشییع میکنن، تا قبر میبرند و حوادثی که اتفاق داره میفته برای اینکه جسم بی جانش رو داخل قبر بگذارند، این روح داره جسمش رو میبینه، مشاهده میکنه و به واسطه همین علاقه جزئی است که میبینیم قبور ائمه اطهار، قبور علمای بالله، عارفان بالله، اولیاء خدا منشأ اثر و نزول برکات و قضاء حاجات مردم هستند. وگرنه به ظاهر معلوم هست که مخاطب به سلام ها و درود ها و صلوات ها نمیتونه به صورت فیزیکی پاسخ بگیره، بلکه این سلام ها و درود ها و صلوات ها مربوط به ارواح برزخیه این علمای بالله و ائمه معصومین و عرفای متعالی هستند، مربوط به ارواح برزخیه این هاست، نه به بدن اینها که در قبر قرار داره. پس وقتی که این طور میشه، شما هر جا که قرار داشته باشید میتونید به اصطلاح ادب خودتون رو، سلام خودتون رو و درودهای خودتون رو نثار این ارواح بزرگان بکنید. حالا اینکه ما میریم سر قبر این رو میخوایم انجام بدیم، نه اینکه وقتی میریم ما سر قبر یک بزرگی نزدیک میشیم به اون فرد، نه، ما هر جای عالم که قرار بگیریم به روح فرد نزدیک هستیم. چرا؟ چون ارواح برزخیه این بزرگان زمان و مکان دنیای ما رو دیگه ندارن. ما به ذهن خودمون میریم سر قبر تا ارتباط نزدیک برقرار بکنیم، چون معتقد هستیم اون بدن، بدن یک ولی خدا به گونه ایست که هنوز تحت تأثیر روح متعالی او قرار داره. بر همین میزان بدن نیز مؤدب به آدابی میشه. چرا ما برای بدن مرده اینقدر احترام قائل هستیم؟ شستشو میدیم، لباساشو عوض میکنیم، لباس سفیدی به نام کفن به او میپوشانیم و مؤدبانه حملش میکنیم، مؤدبانه براش مجلس میگیریم، مؤدبانه در خاک میذاریم. چرا برای بدن یک فردی که روح از قالب جسمانی او خارج شده ما آدابی رو قائل هستیم؟ بدن رو نباید در به اصطلاح یه گوشه‌ای بیاندازیم، بدن رو نباید در مزبله‌ای بیاندازیم، بدن رو نباید در بیابون رها کنیم. احترام به این بدن احترام به روحش هست. بر همین اصل از عالم برزخ به عالم قبر تعبیر کردند. عنایت بفرمایید، تکرار میکنند. وقتی که ما در روایات داریم عالم برزخ، تعبیر به عالم قبر میشه، یا وقتی که از عالم قبر گفتگو میکنند در روایات، نه این قبریست که ما در روی زمین حفر میکنیم، نه، بلکه منظور از عالم قبر عالم برزخ است. وگرنه عالم برزخ هزاران برابر از دنیا بزرگتره. این که میگیم هزاران، در حقیقت عدد نمیخوایم بیاریم، میخوایم بگیم که از لحاظ مکانی، از لحاظ زمانی کاملا متفاوت با این دنیا هست و بسیار بسیار بزرگتر از حجم دنیا هست، چه برسه به قبری که ما در روی زمین حفر میکنیم. اما به جهت نفس همین ارتباط تعبیر به عالم قبر میکنیم. کدوم ارتباط؟ ارتباطی که روح میتواند با جسمش داشته باشه، روحی که در عالم برزخ هست، روحی که در عالم قبر هست. حالا قبر چی شد؟ همون برزخ شد. به این دلیل هست که از سوالات برزخیه ما تعبیر به چی میکنیم؟ میگیم سوال از عالم قبر. میگیم در عالم قبر از متوفا سوال شد. منظور از این که در عالم قبر سوال شد یعنی در عالم برزخ سوال شد، وگرنه نمیان فرشتگان، نمیان تو همین حفره زمینی که ما برای جسم کندیم بیان داخل اون قبر. مرده مؤمن رو باید احترام گذاشت، بدنش هم دارای احترام هست. هر ولی خدا رو باید احترام گذاشت، بدنش هم دارای احترام هست. چرا؟ چون این بدن در حقیقت قالب اون روح متعالی بوده، پس هم مظروف متعالی و قابل احترامه و ظرف هم به دلیل اون مظروف متعالی متعالی میشه و قابل احترام میشه. به همین دلیل قبر باید به اندازه بدن باشه. قبر دنیایی به اندازه بدن هست، هم دیدیم. مرده رو در میان قبر باید راحت بخوابونند. دیدید الان قبرها رو تنگ و باریک میگیرند؟ اینا اصلا درست نیست. قبر باید کاملا فضایی باشه که پیکر و جنازه و اون بدنی که خالی از روح هست راحت در اون قبر بتونیم بخوابانیم. قبر رو به اندازه کافی باید گود بکنیم. در جایی که کسی میخواد از دنیا برود و کاری نکند که از نزول ملائکه جلوگیری کنند، باید توجه داشته باشیم. آداب اینجا به کار میاد که این آداب رو اگر ما درست رفتار بکنیم، ملائکه که نزول پیدا می کنند با شرایط درست نزول پیدا می کنند. مثلا فرض بگیریم که وقتی که ما جنازه رو داخل قبر می خواهیم بگذاریم، آدمی که از لحاظ بدن جنوب هست، نجس هست، این نباید داخل قبر بره. قرآن باید قرائت بشه، پای محتضر رو به سمت قبله باید دراز کنند، مستحبه که دعای عدیله بخونند، مستحبه که سوره یاسین و صافات بخونند، مستحبه که آهن یا چیز سنگینی روی شکم به اصطلاح جنازه و مرده نگذارند. افرادی که وارد قبر می شوند حتما باید با وضو باشند. افرادی که حتی وقتی جنازه در اتاق هست، هنوز در تشییع نکردن، در قبرم نذاشتن، جنازه اگر در خانه هست، در اتاق هست، افرادی که وارد اون اتاق میشن، وارد اون خانه میشن، باید با وضو وارد بشن، چون اینجا محل نزول فرشتگان میشه، محل نزول ارواح مقدسی معصومین میشه، میان بر به سمت بدن. چون روح از دنیا رفت، از قالب تن خارج شد و به عالم دیگر که عالم برزخ هست سفر کرد، برای تشییع این جنازه مؤمنین باید اجتماع کنند و بعد این بدن رو باید با سه آب صدر و کافور و آب خالص سه بار باید غسل بدن. اینا آداب شستشوی جنازه به اصطلاح فرد و اون پیکریست که روح ازش خارج شده. و در سه پارچه یا پنج جامعه کفن بپوشونن و بر کفن مستحبه که اسماء الهی نوشته بشه. جوشن کبیر سرشار از اسماء الهی است و مؤمنین هم باید شهادت خودشونو بر اون کفن، بر اون میت ابراز بدارن و حتی بر روی کفن شهادت خودشونو بنویسن. بعد این جنازه رو وارد قبرستان کنن و تا هنگام ورود در قبر آرام آرام نزدیک به قبر کنن، هیچ نباید به سرعت ببرن. اگر مرد هست بدن رو باید از پایین قبر وارد کنند و اگر متوفا زن هست باید از پهلوی قبر داخل کنند. ببینید اینا آدابه. چراییش رو باید بگردیم ببینیم اولیاء ما، مردان الهی ما، عارفان بزرگ و امامان معصوم ما بر اساس چه حکمتی این آداب رو قرار دادن. و وقتی که جنازه در میان قبر قرار گرفت، صورت متوفا رو برهنه کنن، کفن رو از روی صورت کنار بگذارن و روی صورت، صورت یا گونه های متوفا رو به خاک بگذارن، به خاک بمالونن. و همه اینها کنایه از این هست که خداوندا بهترین جاهای بدن خودمون رو که موجب شرف و آبروی من بود، اکنون در مقابل مقام عظمت و جلال تو به روی خاک قرار میدم. و بعد بر او تلقین بخوانند و بعد مستحبه که جریدتین در زیر بغلهای میت بگذارن. جریدتین چیه؟ جریدتین دو چوب باریک تر هست که مستحبه که زیر بغلهای فرد بگذارن. حالا امکان داره سوال کنیم که چرا؟ این در روایات آمده، مثلا در کتاب سلیم ابن قیس هلالی جلد دو در اونجا آمده که بله در اونجا آمده که روایات بسیاری که دلالت بر سنت پیامبر هست که چوب تر رو زیر بغل، چوب باریک تر رو زیر بغل میت میگذارن که موجب رحمت و غفران برای میت بشه، حداقل اون لطف الهی به بندگانش که سبب رحمت میشه. چگونه؟ ببینید دو چوب تر، چرا حالا تر موجب تخفیف عذاب میشه؟ میگن هیچ بعید نیست که همونطور که در این دنیا یک قرص یا آمپول کوچیک درد شدیدی رو برطرف میکنه، این چوب های تر هم در حقیقت میت در بدو ورود به عالم برزخ به علت تفاوت بسیاری که عالم برزخ با این جهان داره دچار هول و حراس فراوان میشه. به همین دلیل اصلا نماز شب اول قبر رو داریم که ما با این نمازمون بتوانیم اون میت رو از هول و حراس شب اول قبر مقداری کمک کنیم با نماز خواندنمون. حالا اگر گناهکار باشه، هجوم عذاب و آتش اونو به اصطلاح عرفی خودمون نابود میکنه، از حجمه این عذاب او بسیار رنج میبره، لذا باید یه اسبابی رو، یه وسائلی رو برای تخفیف این عذاب براش فراهم کنیم تا کم کم به اون عالم و حوادثش آشنا بشه. این نشانه رحمت الهی هست. البته ببینی الان برای ما اینا قابل قبول نیست، میگه ما این عقلانی اصلا چنین چیزی نیست، ولی مثلا اینطور بگم، این مسئله جریدتین برای آدم اینگونه تداعی میکنه که حتی چوب درختان هم تا زمانی که آب و حیاتی در اونها وجود داره مورد توجه و رحمت خالقشون هستن. چرا؟ چون خود خداوند گفته وجعلنا من الماء کل شیء حی. یا این که میگن در روایات هست که آب روی قبر بپاچید، اینم گفتن که به نوعی شاید برای تخفیف عذاب میت هست. به هر حال مسائلی از این نظر در روایات هست. حالا میخوایم این مطالب رو به کار بگیریم یا به کار نگیریم، ما یک امورات عمومی رو مطرح میکنیم، به خصوص از نظر مرحوم علامه تهرانی که ایشون فرمودن از روایات و ما هم نقل قول از ایشون میکنیم که چنین کاری رو، این چوب تر رو به این شکل بگذاریم، در چهار گوشه قبر تربت سید و شهدا بریزیم، دستبندی، گلوبندی مثل تسبیح از تربت خاک کربلا روی جنازه قرار بدیم، روی چشمهای میت رو تربت کربلا بگذاریم و در روی جریدتین، یعنی همون دو چوب تر، با انگشت شهادتمون توحید رو بنویسیم روی او، رسالت پیامبر رو روی او بنویسیم، ولایت علی ابن ابی طالب رو روی او، یعنی شهادتین رو، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله رو با این چوب یا روی این چوب بنویسیم. ببینید اینا همه آداب هستن. این آداب شاید ما دلایل عقلانی براش نتونیم پیدا کنیم، اما کاری که از دست ما برمیاد و به ما سفارش شده برای آرامش بخشیدن به متوفا، این کارها رو میگن اگر انجام بدید بهتر هست. حالا این دیگه بستگی به دریافت و پذیرش هر فرد داره. یکی میگه آقا نه، اینا برای من عقلانی نیست، من اصلا این چنین کار رو نمی کنم، هیچ اشکالی نداره انجام نده. یک عده‌ای قائل به این حرف ها هستن، میگن که خب حالا اشکالی نداره که ما برای آرامش روح متوفا و اینکه در دو سه شب اول بتوانه از حول و حراس ورود به عالم برزخ که تازه داره آشنا میشه باهاش آرامش داشته باشه، این موارد رو میگیم، خب ای چه بسا تأثیر هم داشته باشه. بستگی به اعتقاد و ایمانی هست و باوری هست که ما نسبت به این مسئله داریم، هیچ جدالی هم نداریم. یکی میگه من قبول دارم، یکی میگه من قبول ندارم. بستگی به این داره که نسبت به این روایات و نسبت به عمل اولیای الهیمون تا چه حد ما این باورها رو داشته باشیم. به هر حال این باورها، این اعمال و آداب همه برای آرامش پیدا کردن روح متوفاست، توجه داشته باشیم. این آداب اگرچه با بدنی که در قبر گذاشته شده انجام میگیره، ولی روحش خوشحال میشه. چرا؟ چون روح در اون مواقع داره جسد رو مشاهده میکنه و داره میبینه این افراد با چه احترامی دارن این جنازه رو در خاک میگذارن و چه آدابی رو دارن انجام میدن و چه دعاهایی رو دارن میخونن و چه سوره هایی رو دارن میخونن. روح خوشحال میشه از این احترامی که به جسم او داریم میذاریم، و این احترام و ادب نسبت به جسم نیست، در حقیقت نسبت به روحه. چرا؟ چون یه عمری این بدن آلت و وسیله نفس بوده. یک عمری، حالا این عمر رو بستگی به میزانی داره که اون متوفا چند سال عمر کرده باشه، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، 90 سال، ببینید در طول این سالها بدن وسیله‌ای بوده که این نفس ناطقه انسانی رو داره حمل میکنه، روح انسان رو داره حمل میکنه، و برای رساندن به کمال به این روح خدمت کرده. به همین دلیل این بدن مورد احترام قرار میگیره. خیلی این فلسفش قشنگه. ببینید شما هر چقدر این بدن رو به کار خیر وادارید، این بدن قابل احترام میشه. هر چقدر این بدن رو به عبادت وادارید، قابل احترام میشه. هر چقدر این بدن رو به کارهای حسنه و نیک وادارید، این بدن قابل احترام میشه. هر چقدر این بدن رو مطهر نگه دارید، تمیز نگه دارید و مؤدب به آداب الهی کنید این بدن رو، این بدن قابل احترام میشه. پس درست روح تدبیر این بدن رو به عهده گرفته، ولی بدن ابزار روح برای این کار. اگر بدن نباشه، روح چگونه سجده و قنوت و رکوع و یا کمک کردن به دیگران بر اساس اراده شخصی خودش انجام بده؟ حالا شاید سوال کنیم آقا مگه در عالم برزخ این چیزا نیست؟ حالا اونم بحثش رو میکنیم که عالم برزخ روح چه کار میکنه، اما الان میخوایم بگیم که چرا ما به این بدن احترام میگذاریم؟ چرا روی دست بلند میکنیم، روی شانمون میگذاریم، با احترام شستشو میدیم، با احترام پوشش سفید دورش میپیچیم، با احترام در قبر میگذاریم، دعا میخوانیم، خیرات براش میفرستیم؟ چرا؟ چون این بدن قابل احترامه. چرا قابل احترامه؟ چون سالها این روح متوفا رو حمل کرده با خودش. و چقدر زیباست که انسان رو با آدابی که مستحب شده غسل بدن، کفن کنن، دفن کنن. و واقعا اگر انسان بدانه که مؤمنان اینطور از روی محبت با جنازه او رفتار میکنن، اشتهای مردن بهش دست میده، دوست داره بمیره که اینگونه مورد احترام دیگران واقع بشه که دیگران بتونن با یک آداب خاص او رو حملش کنن و با آداب خاص براش دعا بخونن، توجه کنن. بعضی از دوستان و بزرگانی که از افراد معنوی بودن، از دوستان ما که رحلت کردن، واقعا آدم موقعی که این تشییع جنازه، این مراسم زیبا، این آداب زیبایی رو که به کار برده میشه، وقتی نگاه میکنه انسان، دوست داره که ای کاش منم اینجوری بمیرم. ای کاش اینجوری مورد توجه قرار بگیرن، ای کاش این احترامی که به این متوفا گذاشته شد به جنازه منم بگذارن. ببینید انسان اشتیاق پیدا میکنه توی این زمینه ها. خب وقتمون تمام شد. فقط در امروز ما دانستیم که چرا این آداب مستحبه و مواردی که برای غسل و کفن و دفن وجود داره، چرا آدابش خوب هست که ما انجام بدیم، چون نوع کیفیت ارتباط با عالم برزخ رو برای ما مقداری روشن میکنه. امیدواریم که ما هم به گونه‌ای از دنیا بریم که با جسممون برخورد احترام‌آمیز بشه تا بتوانیم از نوع مشاهده‌ای که به جسممون داریم این لذت رو ببریم که دیگران با جسم ما که این نوع نگاه زیبا رو داشتن و آداب رو به کار بردند، خداوند هم به این نگاه مردم ترحم کنه و روح ما رو در عالم برزخ مورد عنایت و فیوضات خودش قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.